مطالبی که انشاءالله امروز خدمت رفقا عرض میکنیم که بعضیاش فقط اشاره هست، قبلا توضیح داده شده ولی به خاطر ربطش به مطلب بعضیاش هم انشاءالله توضیح میدیم. یکی بیان مناقشه خامسه هست بر تعریف مشهور، دوم جواب مرحوم آقای نائینی هست، سوم جواب مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه و تدقیق در کلام ایشون، چهارم اشکالاتی که آقای صدر به مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه کرده، و پنجم جواب از اشکالاتی که آقای صدر کرده که به ذهن قاصر فاطر ما میرسه انشاءالله عرض میکنه. اما مطلب اول مناقشه این بود، مناقشه خامسه این بود که شما علم اصول را تعریف کردی، علم به قواعد ممهده لاستنباط احکام شرعی. خب این تعریف مانع اغیار نیست، علم رجال را هم شامل میشه، علم لغت را هم شامل میشه، صرف را هم شامل میشه، نحو را هم شامل میشه. خب تا ما ندونیم اقیمو صیغه امر جمع مخاطبینه، و چطور میتونیم بفهمیم که آیه شریفه میفرماید یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة بر همه نماز واجبه؟ دخالت داره. اگر ندانیم مفعول منصوبه، خب نمیتونیم بگیم شارع میفرماید ای کسانی که ایمان آوردید نماز را اقامه کنید. این بیان مناقشه. جوابی که مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه از مناقشه داد این بود که علم اصول کبریاتی است که با انضمام به صغریاتش حکم شرعی استنباط میشه. این که رجالی میفرماید مثلا یونس ابن عبدالرحمن ثقتون، از این که ما در نمیاریم حکم شرعی را، قول رجالی هم حجت فایده نداره، باید ذمیمه بشه عرضم به حضور شما حجیت خبر ثقه. این که فلانون ثقتون این صغراست، کبرا نیست. تازه کبرا هم باشه با انضمام به صغراش نتیجه و استنباط حکم شرعی نمیشه. این گذشت، کاری هم نداریم، عودم نمی کنیم. اما جواب مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه، آقای خویی اونی که در فرمایشش تصریح میکنه این است که ضابطه مسئله اصولی و تعریف مسئله اصولی این است که دو تا عنصر داره. یک عنصر این است که مسئله اصولی در مقام استنباطه، عنصر دوم این است که مسئله اصولی اگر کبراش به او سقراش معذرت میخوام به او منظم بشه حکم شرعی استنباط میشه، دیگه احتیاج نداره به ذم کبرای آخر یا سقرای آخر. مسئله اصولی مسئله ایست که استقلالاً بدون انضمام شیء دیگه اگر به سقراش منظم بشه استنباط حکم شرعی میشه. حالا این که مرحوم آقای نائینی، مرحوم آقای خویی قدس الله روحه، همون جواب آقای نائینی را میخواد بده یا جواب دیگر را میخواد بفرماید، اگرچه که ظاهر عبارت مصباح الاصول یه مقداری فرق داره، ولی بعید نیست که جواب مرحوم آقای خویی یک جواب دیگری غیر از جواب آقای نائینی نباشه، همون جوابه، چون ایشون نه در حاشیه اجود نه در کلمات مصباح الاصول چیزی پیدا نکردیم که به جواب مرحوم استادش اشکال بکنه، اگرچه که ظاهر عبارت یه مقداری فرق داره. آقای صدر به این جواب مرحوم آقای خویی که مطلب سومه اشکالاتی کرده. من به ذهن قاصرم میرسه اگر بخوایم ببینیم اشکالات آقای صدر به جناب مرحوم آقای خویی وارده یا نه، باید ما این جواب مرحوم آقای خویی را تحلیل بکنیم. آقای خویی می‌فرماید مسئله اصولی اونیست که به تنهایی مستقلن با انضمام به سقراش حکم شرعی استنباط بشه، بلا احتیاج الى سقرای اصولی آخر یا کبرای اصولی آخر. خب ما مثلا همین یک روایتی که حالا معارضم نداره، میفرماید من شک بین الثلاث والاربع فلیبن علی الاربع، کسی که شک بین سه و چار میکنه بناره بر چار بگذاره. خب کبرا چی آقای خویی؟ حجیت خبر ثقه. سقرا چیه؟ این روایت شریفه که من شک بین الثلاث والاربع فلیبن علی الاربع. خب این که آقای خویی استنباط حکم شرعی نمیشه. چرا؟ به خاطر این که اولا ای احتیاج داره که ببینیم روات این روایت شریفه ثقه هست یا نه، تا ما احراز نکنیم روات این روایت شریف ثقه هست یا نه از کجا میتونیم استنباط بکنیم. این متوقف بر علم لغته. فلیبنه ماده امره ظهور در وجوب داره، چه میدانم سه و چار مبناش اینه، بناره بر چار بگذار مبناش اینه، این من شرطیه هر کسی موصول چه میدانم اطلاق داره. خب اینا همه که دخیل در استنباطه و چی میخواد بفرماید آقای خویی؟ چی میخواد بفرماید آقای خویی رحمت الله علیه؟ این قیود را آورده تا از این نقضا نجات پیدا بکنه. از این طرف دیگه خب این نقضا به خودش وارده، پس لابد یه چیزی آقای صدر تو کلام آقای خویی هست، و الا ای که اصلا آقای خویی ند یک کسی هم که تازه ابتدای اصوله این حرفا نمیزنه، در ظرف یک صفحه یا کمتر یا بیشتر اینطور. این یه نکته. نکته دوم، خوب دقت کنید، آقای خویی میفرماید بحث عام و خاص مسئله اصولی نیست. بعضی از مباحثش مثل این که مثلا جمع محلا به الف و لام مفید عمومه، میفرماد این مسئله اصولی نیست. بحث مشتق میفرماد این مسئله اصولی نیست. بحث صحیح و اعم میفرماد این مسئله اصولی نیست. خب این من شک بین الثلاث و الاربع فلیبن علی الاربع، جناب آقای خویی بسم الله الرحمن الرحیم، یک کسی در رکوع میرفت شک بین سه و چهار کرد، بعد بلند شد رفت به سجده، یقین پیدا کرد یا اطمینان پیدا کرد یا ظن پیدا کرد که رکعت سوم. خب من شکه این را هم شامل میشه یا شامل نمیشه؟ یعنی اگر کسی در یک لحظه در نماز شک بکنه ولو این قضا عنه المبدع، این الان داخل من شکه هست یا نه؟ خب این که ما ازش چیز در میاریم که حکم شرعی را استنباط میکنیم، از صحیح و اعم حکم شرعی را استنباط میکنیم. اگر شارع بفرماید اکرم علماء البلد، ای که مجتهد در رساله می نویسه همه علمای بلد را اکرام بکن، این همه را از کجا استنباط کرده؟ از این که جمع مضاف چیه؟ مفید عمومه. خب اینا مسئله اصولی نیست یا نیست؟ الان مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه دو تا معضله هست آقای صدر، این دو تا معضله را در کلام آقای خویی باید حل بکنه. به عقل قاصر من ولو این که به این تدقیق در فرمایش مرحوم آقای خویی ندیدم کسی اشاره بکنه، اگر چه که در بعضی از کلمات آقای صدر یک دو کلمه دیده میشه که معلوم میشه شاید، نمیشه گفت یقینا، ولی شاید حواسش به این اشکال بوده شاید. خب حالا چی آقای خویی میخواد بفرماید؟ من عرضم اینه که کلام آقای خویی را اینطور تحلیل میکنیم. آقای خویی رضوان الله تعالی علیه نظر شریفش اینه که مسئله اصولی مسئله ایست که با انضمام به سقراش حکم شرعی استنباط میشه، بدون انضمام مسئله اصولی آخر. حالا اون مسئله اصولی آخر چه سقروی باشه چه کبروی باشه، ایشون مقصودش اینه یه اصول، دقت کنید، یه اصولی هست که منقح موضوع این کبرای اصولی است، یه اصولی هست که منقح کبرای این مسئله اصولی است که مثلا حجیت خبر سخن، اونا رو ایشون نمیگه. خب وقتی که میفرماد حجیت خبر سخن، شما بخواد سقرای این را احراز بکنی، خب قول رجالی در واقع منقح چیه؟ موضوعه که این موضوع این کبراست. قول لغوی منقح این موضوعه، این موضوع را خلاصه باید بدانیم که آقا یه کسی میگه آقا سقه خبر داده که شک بین سه و چار دنار بر چار بگذار، یه کسی میگه آقا یعنی این من شک بین الثلاث و الاربع، یعنی کسی که در نماز چشمش به نامحرم افتاد بنا رو بر چار بگذاره، میگه یا الله میگه یا الله چیه؟ برو عرفان بخون. من شکه یعنی تزلزل قلبی ایمانی، گناه ایمان رو متزلزل میکنه. بین السلاس والاربع یعنی چشمش به نامحرم میفته، تزلزل پیدا میکنه، از خداوند سبحان غافل میشه، به هم میریزه. خب اینا رو کی جواب میده؟ کتاب لغت جواب میده. اینا منقح موضوعه، اینا منقح موضوعه. پس مقصود آقای خویی اینا نیست. اگر اینا باشه، اگر اینا باشه، عرضم به حضور شما این که چیز نیست، عرضم به حضور شما دلالت نمی کنه، جواب از نقض نداد. این داره زور میزنه که جواب از نقض بده. پس اون مسائلی که کبریاتی که صغریاتی که در تنقیح موضوعه، اونا مقصود آقای خویی رحمت الله علیه نیست. خب این مال اینا. آقای خویی بحث مشتق برای چی از بحث به حساب علم و اصول خارجه؟ صحیح و اعم برای چی از علم و اصول خارجه؟ مباحث عام و خاص برای چی بعضیاش از علم و اصول خارجه؟ مباحث مطلق و مقید برای چی بعضیاش از علم و اصول خارجه؟ اینا برای چی؟ میفرماد ها الان یک روایتی داره لا تبن تحت شجره المثمره، زیر درختی که میوه میده بل نکن. خب حالا این درخت خشک شده دیگه، خلاصه عنقریبه نه که چوباشم بیان ببرن. خب زیر این درخت بل کردن جایزه یا نه؟ شما از بحث خوب دقت کنید، اگر این دوتا نکته که عرض کردم روشن بشه، تمام اشکالات آقای صدر جوابش نیم دقیقه. اگه این دوتا دقت در این دوتا نقطه، ایشون خدا رحمتش کنه میفرماید شما از بحث مشتق حکم شرعی را استنباط نکردی. شما حکم شرعی را از چی استنباط کردی؟ از اون صیغه نهی لا تبول. بله شما از بحث مشتق استفاده می کنی که این درختی که قبلا مثمره بوده الان مثمره نیست، اینم چیه؟ متعلق حکمه، موضوع حکمه، اینم یکی از مصادیق حکمه، اینم یکی از مصادیق حکمه. صحیح و اعم همینطوره. شما نظر کردی که من هر کس که نماز بخونه اینقدر بهش پول بدم. صحیح و اعم ازش استنباط وجوب دفع نمیشه. وجوب دفع از کجا استنباط میشه؟ فب نظرک اوفو بالعهود، به عهدت به عقدت وفا بکن. صحیح و اعم میگه این نماز فاسدم مصداق چیه؟ مأمورم بیه. این بخلاف صیغه امر ظهور در وجوب داره. چون صیغه امر ظهور در وجوب داره چی استفاده میشه؟ خود وجوب شرعی. اگر حجیت خبر صیغه باشه، ولی کسی بگه صیغه امر ظهور در وجوب نداره، ما حکم شرعی نمیتونیم استخراج بکنیم. چرا؟ چون وجوب از صیغه امر فهمیده میشه. ولی از بحث مشتق، از بحث مشتق وجوب استفاده نمیشه. ما از بحث مشتق دائره موضوع یا متعلق را میفهمیم، یا به عبارت اخرى این که اینم مصداق چیه؟ مأمورم به، اینا میفهمیم. از بحث عام و خاص هم همینطوره. ما از بحث عام و خاص اکرم العلماء، ما از علما که جمع محلا به الف و لام مفید عمومه، نمیفهمیم که اکرام علما واجبه. ما از جمع محلا به الف و لام مفید عمومه میفهمیم که همه علما مصداق این حکم چیه؟ هستن. خب حالا میاییم بعد از آنی که این کلام آقای خویی روشن شد، پس آقای خویی تعریفش چیه؟ آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میفرماید مسئله اصولی دو تا شاخصه داره، یک در طریق استنباط، دو این که عرضم به حضور شما مستقلن در طریق استنباط بدون احتیاج به کبرا یا سقرای آخر. خب این چیه رو خارج کرد؟ همه اصولی که مسائلی که منقح موضوعه، همه مسائلی که استنباط میشه که این مصداق سقرای مأمورم بیه و به حساب سعوزیق متعلق را روشن میکنه، همه اینا خارج شد. حالا میایم به اشکالای آقای صدر. آقای صدر یک اشکال کرده که آیا مقصود جمیع موارد است؟ این که شما میگی این کبرا به تنهایی، آیا مقصود جمیع موارد است؟ این در جمیع موارد این کبرا بتونه به تنهایی در طریق استنباط واقع بشه، احتیاج به مسئله اصولی دیگه نداشته باشه، یا فی مورد ما؟ بعد اشکال کرده که اگر مقصود در جمیع موارده، خب اشکال میشه بسم الله الرحمن الرحیم یک خبر ثقه دلالت کرد بر وجوب صلات جمعه. اینجا آقای خویی چند تا مسئله اصولی شما داری؟ یه مسئله اصولی داری حجیت خبر ثقه، یه مسئله اصولی داری که ماده امر یا صیغه امر ظهور در وجوب داره. آقای صد معلوم شد که این اشکالت وارد نیست. اگر آقای خویی اینقدر بیفکر باشه که دیگه، چون چرا؟ چون عرض کردیم میفرماید اونایی که منقح موضوع این کبراست، اونا چیه؟ استثنایه. کبرا این است که اگر خبر ثقه‌ای دلالت بر حکم شرعی کرد، این چیه؟ حجته. خب ماده امر ظهور در وجوب داره، این چیه؟ این منقح این کبراست که دلالت میکنه بر وجوب. و الا آقای خویی این را نمیدونسته که 99% اخبار ثقه عرضم به حضور شما همش از باب ظهوراته. منقح موضوع ای مثل قول رجالیه، این میره کنار. شما اشکال کردی که اگه بگی فی مورد ما، فی مورد ما، خیلی خوب نقض میشه. فتیمم سعیدا طیبا، فرض کنید تیممو نست در وجوبه، نست آیم قطعی السند، قطعی الدلاله، فقط از ناحیه چی؟ سعید، که سعید نمیدونیم مطلق وجه عرضه یا خصوص ترابه. آقای صد این چه اشکاله میکنه؟ پس آقای خویی برای چی فرمود بحث صحیح و اعم، بحث مشتق از علم اصول خارجه؟ برای چی؟ به خاطر اینکه میفرماید بحث مشتق استنباط حکم شرعی نمیشه. استنباط چی میشه؟ اینکه این مصداقه. چطوری که از تحت شجره المثمره میفهمیم این درختی هم که خشک شده مصداقه؟ از این قول لغوی که میگه سعید مطلق وجه الارضه میفهمیم که مثلا موزاییک هم چیه؟ سنگ هم چیه؟ مصداقه. این مثل چیه و عمه، این مثل مشتقه. حکر ما چی فهمیدیم؟ از تیممون. این فقط مصداق را تعیین میکنه. خب اشکالای دیگه کردی، اشکالای دیگه را جواب بدیم که باز نمانه انشاءالله الرحمن. آقای خویی فرمود که مسئله اصولی مسئله ایست که مستقلن در طریق استنباط واقع بشه. خب اشکالش خودش به خودش نقض کرد. امر به شی مقتضی نهی از چیه؟ زد نیست یا زد هست. اگر گفتیم مقتضی نهی از زد هست، شما از این چی استنباط میکنی؟ این که صلات مزاد و مزاحمه با ازاله چیه؟ نهی داره. خب بایستی یک زمینه، یک مسئله اصولی دیگه زمینه بکنی که نهی در عبادت مقتضی فساده. خوب دقت کنید، نهی در عبادت مقتضی فساده، نه منقه حجیت خبر ثقه، نه اقتضای ربطی نداره و از اونها هم نیست که دلالت بکنه مثل صحیح و عام که این مصداقه. اصل خود فساد که حکم شرعی، ما چی میفهمیم از این که نهی مقتضی فساده؟ اینجور دوتا کبرا جواب داد، جواب داد. خدا رحمتش کنه آقای خویی، واقعا گاهی موقع من فکر میکنم که بی خود نیست که میفرمود اگر پیغمبری بیاد معجزش اصول باشه شاخش ها میشکنم. حالا یه وقتی من در خواب آقای خویی رو من چند دفعه خواب دیدم، یه دفعه در خواب باهاش مباحثه کرد، منتها عمر وفا نکرد که، یعنی ما دیر بدون به قول بنده خدا میگفت دیر آمدی زود میخوای بری پسر جان بشین. آقای خویی زود رفت رحمت الله علیه، ما هم دیر آمدیم. و الا واقعا این که میفرماید جدا میبینی که خیلی این مرد عمرش در اصول صرف کرده. 8 سال اول درس خارجش فقط اصول میخونه، چون اصلا فقه غیر از اصول چیزی نیست. میگه آقا من فقه میخونم. فقه چی؟ فقه چی میخونه؟ مثل ایمانی که میگه من تو اتوبان پشت ماشین میشینم. تو اتوبان که به قول بنده خدا یه آجرم روی گاز بگذاری ماشین میره دیگه، پیچ و خماش مال اصوله. خب آقای خویی فرمود که آقا امر به شی مقتضی نهی از زد هست یا نیست، این دو تقدیر داره. بنابراین که مقتضی نهی از زد هست، بله حق با شماست، مسئله اصولی نیست. ولی بنابراین تقدیر که مقتضی نهی از زد نیست، این مسئله اصولیه. چرا؟ چون صحت بر این مترتب میشه. اینجا آقای خویی ستا اشکال کرده، چی آقای ست ستا اشکال کرده با آقای خویی. اشکال اول این است که آقا بسم الله الرحمن الرحیم امر به شی مقتضی نهی از زد چیه؟ نیست. این شما بخوای استنباط صحت بکنی احتیاج داره به چی؟ به ترتب، یا احتیاج داره به استکشاف ملاک. جناب آقای خویی، جناب آقای صدر، امکان ترتب استکشاف ملاک عیناً مثل باب مشتق و صحیح و اعمه. خوب دقت کنید، عیناً مثل باب مشتق و صحیح و اعمه. چرا؟ چون ما این که صلات واجبه را وجوب را از کجا درآوردیم؟ از اون آیه شریفه ای که یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة. امکان ترتب که هست، استکشاف ملاک که هست، ما از این کشف میکنیم که این صلات مزاحم هم مصداق چیه؟ مأمورم بیه. اگر امکان ترتب نباشه میگیم این مصداق مأمورم به نیست. اگر استکشاف ملاک نباشه میگیم این مصداق مأمورم به نیست. ولی وقتی امکان ترتب هست این میشه چی؟ مصداق مأمورم به. نه این که و الا اگر ما یک دلیلی نداشته باشیم که یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، خب امکان ترتب اینجا پلو شما آقای صدر، استکشاف ملاک هم پلو شما، از این شما امر در میاری؟ بله. پس امکان ترتب استکشاف ملاک اینا مسئلش مسئله مشتق و صحیح و اعم و ارزم به حضور شما عام و خاص و ایناست، که اینا در واقع موضوع را و مصداق را، یا یک کلمه دیدم اگر اشتباه نکنم، نمیدونم در کلام آقای صد بود یا یک کسی دیگه، اینا حکم جزئی را ازش ما در میاریم. این حکم جزئی عبارت نخواه از همون چیه؟ که مصداق و فرد معمولان به. پس اینا مسئله اصولی نشد. اگه این مسئله اصولی باشه، خب چرا آقای صد به خودت زحمت دادی به مشتق و صحیح و اعم نقض میکردی؟ این اشکال اولش. اشکال دوم کرده، گفته آقا اصلا این که شما اومدی صحت و فساد را چیز قرار دادی، نتیجه مسئله اصولی قرار دادی، این غلطه. چرا؟ چون اینه که شما میگی امر به شی مقتضی نهی از ضد هست، این نهی نهی چیه؟ غیریه. نهی غیری صالح للتنجیز او غیر صالح للتنجیز؟ اگر بگی صالح للتنجیز، خب چرا شما دنبال صحت و فساد میری؟ بگو نفس این حرمت چیه؟ حکم شرعی دیگه. چرا به خودی باز یه پله میری عقبتر میفرمایید فساد بری مترتب میشه؟ اگر غیر صالح للتنجیز، نهی غیری که صالح للتنجیز نیست موجب فساد نیست، چون فساد مال کدام نهیه؟ نهیی که صالح للتنجیزه. این اشکال با آقای خویی وارد نیست. چرا؟ چون آقای خویی رحمت الله علیه میفرماید آقای صدر نهی غیری غیر صالح للتنجیز، میگی فساد برش مترتب نمیشه. میگیم چرا؟ چرا؟ چون تنجیز یعنی استحقاق عقاب، نهی غیری عقاب نداره. ولی اگر بخواد عبادت صحیح باشه، دو تا شرط. یه شرط این است که ملاک داشته باشه، یه شرط هم اینه که قصد قربت. قصد قربت یعنی چی؟ این کلمه رو واقعا خود آقای صد قشنگ معنا کرده. قصد قربت یعنی چی؟ قصد قربت یعنی این که خداوند سبحان فعل این شی رو از ترکش چیه؟ بیشتر دوست داره. شارع ارباب فعله تا به ترک. الان اگه یک کسی بگه به خاطر شما من دیروز رفتم خیابون چهار مردون متر کردم، یه به خاطر من، یه بدی خود، برای من فرق نمی کنه حالا هرچی هست. باید شارع ارضا به فعل باشه، فعل محبوبتر باشه. لذا من این حرف قبول ندارم که صوم روز عاشورا مستحبه، ولی شارع ترکش هم بهتر بیشتر دوست. این معنا نداره. صوم روز عاشورا مستحب نیست، حرمت تشریعی داره مثل صوم عید فطره، بلکه خرابتر از عید فطره، چون عید فطر حرمت ذاتی نداره، صوم روز عاشورا حرمت ذاتی داره به عنوان ثانوی. لذا اگه کسی روز عید فطر روزه بگیره گناه نکرده، ولی کسی روز عاشورا روزه بگیره گناه هم کرده. این حرف غلطه که کسی بگه صوم روز عاشورا مستحبه ولیکن ترکش بهتر. خب وقتی که ما گفتیم امر به شی مقتضی نهی از ضد هست، یعنی جناب خداوند سبحان جل جلاله و عظم شأنه را اگه ازش بپرسیم خداوند تبارک و تعالی این صلات مزاحم با ازاله را ترک کردی، نهی کردی یا نهی نکردی؟ نهی. نهی یعنی چه؟ یعنی میخوام ترک بکنیم، نمیخوام بیاری، نمیخوام بیاری. خب وقتی که نمیخواد بیاری چطور میخوای شما قصد قربت بکنی آقای صدر؟ بله، یک مطلب. آقای صدر تمام اشکالش از اینجا ناشی شده. یک آن تو ذهنش رفته که مقدمه موسله واجبه، یعنی شارع اون صلاتی را نهی میکنه که منجر بشه به چی؟ به ازاله. اما اگر ازاله نکنه اون صلات را اصلا نهی چیه؟ نکرده. خب اگه این مقصوده که آقای صدر این که خروج از بحثه، چون بحث ما این است که آیا این صلاتی که منجر به ترک ازاله میشه که اگر ازاله هم نکنه این به حساب صلات هم نخونه این ازاله نمی کنه، این آیا منهیون ان یا منهیون ان نیست؟ این حرف آقای صدر بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه، نه خصوص مقدمه موسله، لذا این حرف یعنی چه که این نه صالح للتنجیز او غیر صالح للتنجیز، نه غیر صالح للتنجیز. اینم اشکال دومش. اشکال سوم کرده که آقای خویی شما میفرمایید ترتب صحت و فساد بر این امر به شی مقتضی نهی از ضد است یا از ضد نیست، این از باب استنباطه، و حال اینکه این از اشکال آقای صدر چیه؟ این از باب تطبیقه. آقای صدر چطور از باب تطبیق آخه؟ چطور فکر کردی؟ ما میگیم امر به شی مقتضی نهی از ضد نیست، این را به سقرای زمینه بکن. امر شده به ازاله، امر به ازاله مقتضی نهی از صلات نیست. ما از این استنباط صحت میکنیم، چون به قول خودت اون ترتب و اون امکان استکشاف و اونا همه رو ما آوردیم تا ثابت بکنیم این مصداق چیه؟ مصداق چیه؟ مأمورم بیه. اصلا آقای خویی، آقای صدر در بحث وجوب مقدمه چی گفتن؟ چی فرمودن اصولیین؟ گفتن حل المقدمه واجبتون. گفتن این غلطه، این مسئله اصولی نمیشه، باید بگیم حل الملازمه موجودتون بین وجوب المقدمه و وجوب زیقا. از ملازمه چی پید استنباط میشه؟ وجوب استنباط میشه. اینجا هم از عدم اقتضا چی استنباط میشه؟ صحت. تطبیق نمیشه. بله بله، اگر کبرای اصولی ما این بود که عبادت منافی با مأمورم به صحیح هست، اون وقت به این زمیمه میکردیم سقرا را، میگفتیم صلات منافی با ازاله صحیح هست، این میشد تطبیق. ولی ما ازاله که کله که اشکالای آقای صدر وارد به آقای خویی نیست، ما ازاله جواب مرحوم آقای خویی هم رحمت الله علیه به عقل قاصر فاطر ما درست نیست. چرا؟ چون آقای خویی صحت و فساد که حکم شرعی نیست. خودت در بحث اجزا، در بحث نهی از عبادت مقتضی فساد هست یا نه، اونجا فرمودی صحت واقعی و فساد واقعی حکم شرعی نیست. صحت حکم عقل که انتزاع میشه از انتباق مأمورم به بر معتیم به فساد. یک اشکال با آقای خویی وارد، فقط و فقط اون اشکالم این است که صحت و فساد چی؟ حکم شرعی نیست. خب آقای خویی ما فعلا اگه کسی بگه هست، دو تا اشکال بهش هست. یکی این که میگیم تو معنای صحت و فساد رو نفهمیدی، دومم این که این آقای خویی رحمت الله علیه جواب آقای خوییه. پس هم آقای خب عرض کردم غلطه، عرض کرد عزیز من نشد. ببین بله، یه وقت هست بنده میگم آقای خویی اشتباه کرده، صحت و فساد حکم شرعیه. ورد اینه که صحت و فساد ما میگیم حکم شرعی نیست، یعنی یه آقای خویی هم میفرمود اشتباه بود، منتهای دو قبضه میشه. این تمام کلام در جواب آقای خویی و اشکالای آقای صدر. انشاءالله بله عرض کردم دیگه، هر طور بله عرض کردم دیگه. این ولل کلامه تتمتون انشاءالله بعد از دهه محرم شنبه. من یک کلمه میخوام عرض بکنم، شنبهی که عاشورای نه، اون شنبه دیگه انشاءالله. اون یک کلمه این است که چند سال پیش در یک جلسه ای ما با یکی از این مسئولین تقریبا صاحب لحیه بود در یک مجلسی دعوا کرد، دعوا کردیم شدید. بعد ایشون مریض بود و من آمدم منزل، به خودم گفتم حالا مریض داره میمیره، یک زنگی بهش بزنیم که از دلش در بیاره. در همین فکر بودم تو خونه به من بچه‌م گفت بابا تلفن با تو کار داره، آقای فلانی. بچه بود درست فامیلش رو نتونست تحفظ بکنه، آقای فلانی بشه، چون این فامیل ایرانی نیست اصلا. بعد گوشی رو گرفت، همون آقاست. گفت ما از دست شما چیکار بکنم؟ گفت آقا ما که نشه. گفت فردا ظهر بیا فلان جا، یک جلسه یه هست، یا فردا یا پس فردا رو شکل. ما هم رفتیم. از اطلاعات کل کشور آمده بودن، یه فیلم هایی رو نشون میدادن، یه فیلم هایی رو نشون میدادن که به حساب انحرافات و چی و چی. من جمله اون آقا که از خلاصه مسئولین امنیتی و اطلاعات کشور بود، یه جمله گفت. گفت من در 25 سال پیش چقدر اون زمان در تل‌آویو اسرائیل صهیونیستا یک کنگره‌ای گرفتن، ما چکار بکنیم که شیعه و ایران رو از بین ببریم، چون شیعه الان در واقع مادرش ایرانه. اگر خدایی نکرده ایران از بین بره، شیعه در ایران از بین بره، نه ایران در واقع شیعه در کل دنیا متزلزل شده. گفت اونا دو تا تصمیم گرفته بود، یه تصمیم این که باید مرجعیت شیعه را از بین ببریم، دو عاشورا را در شیعه از بین ببریم. برای مرجعیت شیعه او میگفت سال تعیین کرده بودن 2010 میلادی، ولی برای عاشورا گفت یا سال تعیین نکردن یا اگرم تعیین کردن من یادم نیست. اون آقا میگفت خب حالا مرجعیت شیعه از بین رفت نرفت اون به من مربوطی نیست، کاری نداره، من فعلا کلام در این. خب عاشورا را که میخوان از بین ببرن چجور میخوان از بین ببرن؟ یعنی آمریکا یا صهیونیستا یا وهابیا بیان بگن عاشورا نیست، شیعه این قبول میکنه؟ نه. یا بیان بگن آقا امام حسین علیه السلام نستجیر بالله شهید نشده؟ عاشورا را از بین میبرن به دست خودشیه. دست خودشی چجوری؟ من چند دفعه به مردم به دوستانم گفتم ماه رمضان که همش ماه تفسیر و ماه اعتقادات و ماه معنویت و شب قدر، و هیچ وقت شما شنیدید کسی بگه اگر ماه رمضان نبود از دین خبری نبود؟ هیچ وقت شما شنیدید که دشمن رو شب قدر چیز بکنه؟ میگه اینقدر بکه یا الله، بگه تا جونتون در بره، بکه. برای چی مرحوم امام فرمود هر چه داریم از محرم و سفر داریم؟ برای چی فرمود که پیغمبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین این که حسین منی و انا من حسین؟ عاشورا نبود اشهد ان محمد رسول الله نبود، اشهد ان لا اله الا الله نبود، اونا نبود. چرا؟ به خاطر این که ببین همونطوری که 22 بهمن میشه یکی سی بگه آقا من میرم به سجده دعا میکنم، میگه غلط میکنی، بیا تو راهپیمایی، تو راهپیمایی بیا، این عظمت دشمن میترسه. ببین عاشورا را اون شور و عزاداری اینا نگه داشته. خب اگر قرار باشه هر روزی ما در یه تکه عاشورا اشکال بکنیم، اینطوری سینه نزن، اینطوری نکن، اینطوری نکن، گوسفند نکش، چکار نکن، چکار نکن، چکار نکن، چکار نکن، خب معلومه که یواش یواش اهداف کی پیاده میشه؟ صهیونیست، چون اون میخواد عاشورا از بین بره. من شنیدم، نمیدونم راستی یا نه، انشالله دروغه، بعضی ها گفتن آقا گوسفند جلوی دست بکشی یا اصلا کار مرجوحیست. حالا ظاهرش که اینه که میخواد بگه حرامه، بریم کار مرجوحیست. چرا؟ چون مسجد را نجس میکنی، فضا را آلوده میکنی، و اگرم کسی نذر کرده این قیدش مشروعیت نداره. آقای عزیز اگر کسی گوسفند میکشه، خب بگو آقایون مواظب باشید پاتون رو خونا نگذارید، بگو آقایون اگر پاتون رو خونا گذاشتید مواظب باشید مسجد رو نجس نکنید. پس به یک کسی بگیم آقا اگر کسی تو توال ورق قرآن نستجی رو بلا تو توال دفتاد در نیاری، ها چون بعد میریم مسجد، مسجد رو نجس میکنیم. خب میگه بابا بود برق قرآن رو در بیا، بعد خودت هم تمیز کن برو تو مسجد. یعنی واقعا من حرفم اینه، این همه خلاف شرعهای مسلم، این همه مشکلات جهان تشیع داره، واقعا امروز یکی از معضلات اینه که گوسفند جلوی دسته نکشید، یا مثلا فلانجور عزاداری نکنید، یا مثلا فچکار نکنید. کدام عقل سلیم میپذیره؟ واقعا اینها شیطان داره گول میزنه و خدایی نکرده انسان این مصداق این آیه شریفه میشه، الذین یحسبون انهم یحسنون صنعا و هم لا یعلمون. شخصی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد خون پشه پاکه، حضرت فرمود خون جد ما را ریختن سوال نکردی از خون پشه پرسیدی؟ آقا با کدام فقه، با کدام جهالت، با کدام اصول شما میتونی ثابت بکنی که گوسفند جلوی دست کشتن حتی مکروهه؟ غیر از این که مگه این عظمت نیست؟ مگه این شعار نیست؟ اگه الان یک نفر رئیس جمهور یک کسی وارد یک جایی میشه، جلوش گوسفند میکشن، جلوش قربانی میکنن، گاو میکشن، نمیگن آقا چقدر احترام گذاشتن؟ شما رو به خدا نمیگن؟ خب این معلومه که این حرفها واقعا اهداف، نمیخوام بگم اینایی که این حرفها رو میزنن دنبال اون اهدافن، ولی اینا همین مصداق همین آیه شریفن. حمله بر صحتش اینه که روی جهالته. آقا امام فرمود با عزاداری ها کار نداشته باشید، هر طوری که از قدیم عزاداری میکردن، مخصوصا که این آقایی که این حرفا زده، من در ذهنم اینه که آسفالت را مطهر میدانه، یعنی کفشم خونی بشه 4 تا قدم بره 10 تا قدم بره 15 تا قدم بره پاک میشه رو آسفالت. امروز وظیفه من و شمای طلبه چیه؟ این مسلمه که تیر خلاصه دشمن عاشورایه و موفق هم هست. هر کس بگه موفق نیست موفقه. خدا لعنت بکنه این صهیونیست ملعون را که اینها در واقع وهابی، اصل صهیونیست وهابی ها، اینا ریششون یهوده، اینا دارن برنامه ریزی میکنن و شیطنت میکنن جلوی دارن. هر سالی به عناوین مختلف عزاداری ها را کمرنگ میکنن، شور را از بین میبرن. شما نگاه کنید تو راهپیمایی 22 بهمن میگن آقا با صدای بلند، همه یک صدا، همه یک صدا با صدای بلند، چون خودتون میفهمید که میگید این خودش به اندازه چی؟ 100 سال جنگیدنه، دشمن را مأیوس میکنه. خب این دسته های عزاداری هم دشمن را مأیوس میکنه، هر چقدر با عظمت تر باشه، هر چقدر با شکوه تر باشه. به جای این که امام زمان میفرماید ای کسی که امام سرت گذاشتی، خودت را سرباز من میدونی، نوکر من میدونی، من توقع دارم تو هم تو محرم و سفر، تو عاشورا، تو دسته ها امامه رو بذاری کنار، عبا رو بذاری کنار، پای برهنه توی این جمعیت به سر و سینه بزنی. مگر مرحوم آسد ابوالحسن اصفهانی این دسته توبیرج که آمده بود تو کربلا ایستاده بود عزاداری میکرد، بعد امامه را ننداخت، نعلین را ننداخت، عبا را ننداخت، همینطور توی جمعیت سر میزد به سینه میزد، عکس کردن آقا زعامت شیعه کجا رفته، بدرعیت شیعه کجا رفته. فرمود به خدا دیدم اربابم به مولایم امام زمان توی جمعیت سر برهنه، پای برهنه داره حکسه میکنه، به سر و صورت میزد. این واقعا قصه نیست که پول امام زمان رو باها بخوریم، خرج باها بشه، نتیجهش این بشه که همه یه مشکلات شیعه همه رو مرکدیم، چسبیدیم به عزاداری امام حسین که به قرآن امام حسین توی کشور ضعیف بشه. عزیز من تو خونت میشینی، در دل مقا میری، رو منبر میری، اخلاقیات گفتن غلطه. امروز شیعه را اخلاقیات حفظ نمی کنه. اخلاقیات خوبه، ولی اونی که مهمه معارفه. آقا من واقعا از مسئولین حوزه میخوام، حتی از مقام معظم رهبری میخوام آقا اجازه بدید در حوزه کنگره ای برپا بشه، این مباحث بحث بشه. اینطور نباشه خدای نکرده یک کسی یه حرفی میزنه دیگران خب جوابش رو بدن، اگر دیگران غلط میگن اونا جواب اینا رو بدن. چرا اجازه بدید شما رو به مادرم حضرت زهرا، شما که اولاد حضرت زهرا هستید، شما سفارش کنید آقا اینا رو توی حوزه بحث کنید، فضلا بیان، علما بیان، حرفشون رو بزنن. ببینن واقعا امروز مشکل شیعه اینه. آقای خادمی یک ذکر توسلی بکن. صلی الله علیه و آله.